بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، شنبه 7/3/1400.
چهارشنبه تعطیل شد دیگه درس. آره بله بله خاطر همین احتمال تعطیل دیگه. نه تا آنجا پریشب و دیروز یه بارون خیلی خوب اومد و هوا خیلی شاید غیر محسوس بوده. بازه از حالا قسمت بود دیگه تعطیل بشه. یا رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کنم که یه بحثی راجع به صبر داشتیم. حکم صبر، اشاره ما به بحث شکوای مریض و شکوای مصاب کردیم که از روایات استفاده میشه. اگه مشتمل بر کذب نباشه جایزه و اگر مشتمل بر کذب باشه جایز نیست. اینجور از روایات استفاده شد، روایاتی که بعضش معتبر بود. ولیکن در این بحث شکوا روایات دیگری هم داریم و مباحثی هم طرح شده که اصلا مریض خوب مرضش رو اظهار بکنه برای مؤمن یا غیر مؤمن یا نه، یا تفصیل است که مثلا تا 3 روز صبر کنه بعد از 3 روز اعلام کنه، یا به مؤمن اشکال نداره به مخالف و کافر اظهار نکنه. اینا یه روایات مختلفی در مسئله هست و جای تأمل و بحث بیشتری داره. لذا ما تو مصادیق جزع و عدم صبر که اونجا بررسی میکنیم باز دوباره به این بحث انشاءالله برخواهیم گشت و به تفصیل روایات رو میاریم ببینیم بین این روایات باید چجور جمع کرد. بعض روایات ظاهرش اینه که جایز شکوا و اظهار بیماری و بعضش میگه اشکال امر مرجوحیست. اینا رو باید بین جمع کرد. این بحثش بحث ناقصی است، مقداری که ما مطرح کردیم بحث مستوفایی نیست. این انشاءالله ادامهش رو در بعد از اینکه مصادیق جزع رو بحث کردیم اونجا انشاءالله دوباره به این بحث میپردازیم. خب عرض کردیم از آیه شریفهی که در سوره مبارکه آل عمران امر به صبر کرده، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، از اون آیه شریفه استفاده میشه وجوب صبر را، ولو به ذم روایاتی که توصیف کردن و تفسیر کردن که صابروا فی المصائب یا اصبروا فی المصائب. و همچنین روایاتی داریم که روایات فرمودن اگر شما در مصیبت صبر نکنید معذورید به همزه، یعنی معصومید، یعنی دچار اسم شدید، دچار ذنب و گناه شدید. این روایات رو عرض کردیم، روایات متعددی است. همچنین روایاتی داریم که نهی شده از جزع و نهی هم ظهور در حرمت داره. بنابراین تا اینجا ما یک ادله عامه استفاده کردیم که صبر در مصیبت واجب و جزا حرامه. در قبال این آیات آیه و روایاتی که در مسئله داریم، یک سری از روایاتی است که از اینها استظهار میشه که جزا اشکالی نداره، بی صبری طوری نیست. یکی از روایاتی است که دلالت میکند که از معصوم علیه السلام جزا صادر شده. از جمله این خبر محمد بن عبدالله کوفیسی روایات سندن مخدوش، اما چون متعدده اطمینان به صدورش هست، همه اینها نمیشه کذب و دروغ باشه. یکیش خبر محمد بن عبدالله کوفیس قال لما حضرت اسماعیل ابن ابی عبدالله علیه السلام الوفات، وقتی که موقع وفات اسماعیل که میدونید در زمان حیات خود امام صادق علیه السلام از دنیا رفته است رضوان الله علیه، جزع ابو عبدالله علیه السلام جزعا شدیدا، حضرت جزع شدیدی انجام دادن. فلما غمزه، این قبل از وفاتش بوده، فلما غمزه، وقتی که وفات کرد چشماش رو بستن، چشمایشون که مستحبات و مقتدر همینه که گفتیم فلک میت رو ببندن، غمزه دعا به قمیص قصیل او جدید، یک لباسی که شسته بود تمیز یا یه اصلا لباس نو، حضرت خواستن فلبسه و ثم تسرح، بعد محاسنشون رو شانه زدن و خرج یعمر و ینها، شروع کردن به کارهای روزمره خودشون، مشغول شدن امر و نهی کردن خدمهشون رو، دوستانشون رو، فلان کار رو بکنید فلان کار رو نکنید، به زندگی معمولی برگشتن. فقیل له لقد ظننا ان لا ننتفع بك زمان نال ما رعینا من جزعك، عرض کردن یه بدون رسول الله ما دیدیم چون هنوز اسماعیل نمرده بود شما جزع کردید، گفتیم پس دیگه هیچی، امروز دیگه اگر اسماعیل از دنیا بره دیگه ما نمیتونیم دیگه از محضر حضرت استفاده ببریم دیگه، حالا که هنوز فوت نکرده اینطوریه، بعد که فوت بکنه چه میشه. حالا دیدیم که نه، وقتی فوت کرد شما خیلی عادی شدید. حضرت فرمود که انا اهل بیت نزع مالا تنزل المصیبت، تا مصیبت نیامده ما خب جزع میکنیم، و اذا نزلت صبرنا، وقتی که مصیبت نازل میشه ما صبر میکنیم. خب این ظاهرش اینه که در مصیبت حضرات ولو قبل از نزول مصیبت بالاخره اونم صبر در مصیبت دیگه، در مصیبت حضرات جزع میکنن. این یک روایت. روایت دیگر خبر حسین بن یزید هست که این حسین بن یزید غیر حسین بن یزید نوفلیست که راوی سکونیست که در موردش هم توصیل نداره، سابقا هم بحث کردیم گفتیم که اصابت ثابت نیست، چون این از اصحاب امام صادق علیه السلام هستنان، اون نوفلی طبقهش متأخره، ولی این نوبلی هم یزید من که اون به ثابت ثابت نیست، این هم ثابت نیست. قالت ماتت ابنتون لعبی عبدالله علیه السلام، یه دختری از امام صادق فوت کرد، فناح علیها سنه، یک سال سوگواری کرد براش، ثم مات له ولد آخر فناح علیه سنه، باز یک سال، ثم مات اسماعیل فجزع علیه جزعا شدیدا فقطع نوح، دیگه نوح سرایر ادامه نداد دیگه اسماعیل که فوت کرد. فقیل لابی عبدالله سلام ایونا خفی داره، تو خانه شما هم سوگواری میشه برای کسی که از دنیا میره؟ حضرت همون ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لما مات حمزه لکن حمزه لا بواکی له، اون حمزه گریه کن نداره، و ترغیب کردن که برای حمزه گریه بشه، اشکال نداره، سنت پیغمبر خداست که برای از دست رفتن عزیزی تو خونهشون گریه میکنن، سوگواری میکنن. طور نیست ما هم برخلاف سنت عمل نکردیم. این هم یه روایتی است که خب داره جزع داره، هم نوحه رو داره، حالا نوع نیاحه رو انشالله جداگانه بحث خواهیم کرد، هم داره جزع علیه جزع شدیدن. امام علیه السلام بر اسماعیل جزع کرده، جزع شدیدی. در روایت دیگری از زراره هست، خبر زراره هست، قال ثقل ابن لجعفرن، یه بچه از امام صادق علیه السلام سنگین شد، یعنی کنایه از این که حالش بد شد و حالا یا در حال بیهوشی بوده، اغما بوده، یا نزدیک بود. و ابو جعفر علیه السلام جالس، امام باقر علیه السلام نشسته بودن، نوه‌شون مریض شده بودن، امام هم نشسته بودن. الا انقال فلان ما قضا، وقتی که اون بچه از دنیا رفت، قال حضرت عمود لنا ان نجز اما لم ينزل امر الله، تا امر الهی نیامده ما مجازیم که جزع کنیم در مصیبت. فاذا نظر امر الله فلیس لنا الا التسلیم ثم دعا به دهن فدهن. بعد روغن اومد حضرت به موهاشون یا به بدنشون روغن زدن، وکتهل سرمی کشید، و دعا به طعام فاکل هو و من معه، ثم قال هذا هو الصبر الجمیل. صبر جمیلی که گفتن در مصیبت داشته باشید همینه. ما مصیبت که نازل شد دیدید که مثل بقیه افراد که یک زندگی عادی دارن، همینجور عادی روال زندگی خودمون رو داشته، میشه صبر جمیل. ظاهر اولش همینه که یعنی بی صبری داریم. حالا بعد میرسیم در جواب از این روایات. فعلا داریم تقریب استدلال کسانی رو عرض میکنیم که میگن این روایات ظاهرش اینه که جزع و عدم صبر حرام نیست. بعد فرمود ثم امر بهی فغسل، دستور داد که فرزند نوهشون رو غسل بدن. و لبس جبه خز، یه جبه‌ای که از جنس خز بود که خب لباس فاخری محسوب میشد. خز یک پوسته حیوان است که شاید همین فوک‌های دریایی باشند که بدنشون یک مو و پشم زیادی روش هست و اینها برای به اصطلاح لباس ازش استفاده میکردن. استثناء هم شده، یعنی تجویز شده، خز با اینکه غیر معقول و لحنه اجازه داده شده لب پوشیدنش. ارز کنم جبت خزن و مترف خز. مترف هم گفتن یک ردای چارگوشی بوده، اونم یک علائمی اطرافش داشته، اونم حالا مترف مترف دو گونه خونده شده. و امامت خزن و خرج فصلا علی و اون نماز خوند. خب نام لله، یعنی حضرت یه لباس خیلی فاخر و شیکی پوشید و اومد نمازم خوند. خب اینم نشون میده که حضرت اجمالاً فی الجمله فرمود که یعنی راوی گفته که خود حضرت فرمود انا نجز مالاً، تا قبل از اینکه مصیبت وارد بشه در اون مصیبت ما جزع میکنیم. روایت دیگر روایت خبر ذریح محاربی است. اگه حالا سنداشو نمیخونم چون مستفیضه، متعدده، ولو همش سنداش اشکال توش هست. قال ذکر ابو عبدالله علیه السلام سهل بن حنیف فقال کان من النقبا فقلت من نقبا نبی الله الاثنا عشر، از نقبا دوازدهگانه نبی خدا بودن ایشون؟ فقال نه. حالا این که میزه حضرت هم در نقبا بوده، یا مقصود از نقبا اینجا خود ائمه علیهم السلامه که تو روایاتی داره که بعد از من اثنا عشر خلیفه هستن به عدد نقبا بنی اسرائیل، شاید مقصود این باشه. وقتی میگه من نقبا، مثل سلمان و من نا اهل بیت، من از این به این معنا باشه، نه اینکه یکی از نقباست. مقصود یعنی از این حزبه، از این گروهه، از این طایفه است، از این دار و دسته به حساب میاد. یا مقصود اینه یا اینکه نه، مقصود اینه که این 12 نفر از اصحاب برگزیده پیغمبر، یکیشون این بوده. قال ثم قال ما سبقه احد من قریش ولا من الناس منقبت، احدی از قریش و مردم در مناقب و این شخص سهل بن حنیف سبقت در گرفت. فاسنا علی، بعد ما خیلی تعریف کردن، مد کردن از اون. و قال لما مات، سهل که از دنیا رفت، جزع امیر المومن علیه السلام جزعا شدیدن، سهل حضرت بر او جزع کردن. و صلا علی 5 صلوات، که از اینم استفاده من روایات و روایات مشابه استفاده کردم که برای بزرگان تکرار نماز میت اشکالی نداره و راجحان هم داره. روایت دیگری هست که ان ابن محسن من اعلام اصحاب علی علیه السلام قتل فی المعرکه و جزع علیون علیه السلام به قتله. خب وجه استدلال همینه که اگر جزع حرام بود که از معصوم نباید صادر بشه، که این که معصوم جزع داره، ولو فی الجمله که این روایات میگفتن قبل از نزول مصیبت ما جزع داریم، بعضی روایاتشان مطلق بود و ظاهرش میگه بعد از نزول مصیبت بوده، مثل همین روایاتی که در مورد سعد بن حنیف بوده یا ابن محسن که بعد از وفات حضرت جزع کردن. خب اینا میفرمان که جزع میکنن ائمه علیهم السلام، چطور شما میگید که صبر واجبه و جزع حرام؟ پاسخ به این اشکال و این روایات اینه که ما اگر جزع را هم اونا داره، چون معصوم نیست ناس داره، حسبش کردیم بعدن، فعلا استدلال به فعل معصومه. حالا بالاخره غیر از این استدلال ما این طایفه رو بخونم که خود معصوم دیگه از این جهت حسبش کردیم، چون روایات مستفیض هم بود دیگه نیازی هم به ذکر او نبود. عرض کنم که جواب این به این روایات اینه که صبر اگر واجب هم نباشه، که عرض کردیم ظاهر عبارات اصحاب هم اینه که صبر به عنوان اولیش وجوب نداره، استحباب داره، و جزع اگر حرام هم نباشه، لااقل این است که صبر امر راجحی است و جزع امر مرجوحی است. اینا از آیات و روایاتی که امر به صبر میکنن و نهی از جزع میکنن و آثار سوی برای جزع ذکر کردن، این تو اینا نمیشه انکار بکنه، این جای شک نیست. اصل این که صبر جزء مکارم اخلاقه، جزء خصال حمیده است، و نقطه مقابلش که امر مرجوحی است، این که قابل انکار نیست. پس این روایاتی که ائمه علیهم السلام فرمودن، که روایاتی که میگوید حضرات معصومین جزع کردن و صبر نداشتن، حالا مطلقا یا قبل نزول المصیبه، اینا رو باید رو توجیهش کنیم که با اون روایاتی که میگه صبر از مکارم اخلاق و توصیه به صبر شده، با هم قابل جمع باشه. خب چجور توجیه کنیم این روایات را؟ به نظر میرسد یکی از معانی و توجیهاتی که راجح به نظر میرسه و بهترین توجیه به نظر میرسد که بگیم مقصود از جزع تو این روایات اون معنایی که ما گفتیم که معنای حقیقی جزع هم هست اون نیست. ما عرض کردیم جزع معناش اینه که انسان یک کارهایی در مصیبت بکند که اینها برخلاف شرع و برخلاف عقل بوده باشه. حالا ارتون که برخلاف شرع و عقل، ولو خلاف اون چه که در شرع توصیه بهش شده و اون چه که عقل حسن میدانه، انسان برخلاف او عمل بکنه، گفتیم تعادل خودش رو انسان از دست بده، یه کارهای رفتارهای ناشایست مثل تو سرکله خودش بزنه، نمیدونم از خود بی خود بشه، گاهی حتی مثلا دیده شده که طرف مصیبتی برش وارد شده اصلا نمازش هم تو یکی دو روزی که مصیبت برش وارد شده نمیخونه، یا مثلا خانومی هست حجابش رو رعایت نمی کنه با اینکه این خانوم قبلا محجبه بود، اما وقتی مصیبت وارد میشه شدت اون فشار مصیبت طرف از کنترل خارج میکنه که دیگه کنترلی بر رفتار حرکات و رفتار خودش نداره. گفتیم این مقصود از جزع هست، این معنا نه، این توی روایات مراد نیست. مقصود از جزع در این روایات همین گریه و زاری هست، عرض کنم حزن و ناراحتی و اغتمام، آدم قصددار میشه، اندوهگین میشه، یه حالت اضطراب، اضطراب به این معنا که خلاصه یه حالت دلهره ای داره، حالا چی میشه، چه اتفاقی بناست بیفته. مقصود توی روایات این باید باشه، یعنی مثلا روایت که میگه اسماعیل وقتی که میخواست از دنیا بره امام جزع داشت، یعنی همین امام گریه میکرد، بیتاب بود، گاهی مینشست بالای سر اسماعیل، گاهی میرفت مثلا توی خونه که حالا چه اتفاق میفته، بالاخره اسماعیل وفات میکنه، زنده میمانه. این حالتی که به طور طبیعی در انسان هست، این حالت نگرانی و ناراحتی که حالا چه اتفاق میخواد بیفته، این به طور طبیعی در انسان هست. مقصود این بوده در این روایات. نظیر این توی روایت مرسله یونس ابن یعقوب تصریح بهش شده، این مطلبی که عرض کردم گفتم بهترین توجیه، چون تو روایات مشابهاتی داره. این در روایت یونس ابن یعقوب عن بعض اصحاب نامرسله است، قال کان قوم، او عنوان معید برای مطلب خودم عرض میکنیم، کان قوم عطا و ابا جعفر علیه السلام، یه گروهی آمدن پیش امام باقر علیه السلام یا امام جواد علیه السلام، الان تردید کردم که یونس ابن یعقوب، شاید مقصود اینجا امام یونس ابن چیز باشه، ابی جعفر اینجا نمیدونم، این حالا به هر جهت داره پیش امام آمدن، فوافقو سبیین لهو مریضن، دیدم که یک بچه مریضی برای امام هست، فرعو منه اهتمامن، دیدن حضرت اندوهگینه و غمن، قصه داره حضرت، ناراحتی داره، و جعل لا یقر، حضرت آرام نداشت، آرامش نداشت، بشی گوشه بشینه، همینجور میرفت میامد ناراحت دلهوره. قال فقالو، یونس اون راوی میگه، فقالو اون جمعی که خدمت امام رسیدن اینجور گفتن، والله لئن اصابه شیئن انا لنتخوف عن نرا منه ما نکره، این آقا هنوز بچه طوریش نشده، این طوریه، اگه خدای نکرده این بچه بمیره ما میترسیم یه وقت یه رفتاری از امام سر بزنه که خوشبود نمیاد، یعنی انتظار نداریم که از امام یه همچه رفتاری سر بزنه، مثلا امام جیغ و شیونش بلند بشه و بلاغیم. فما لبستو انسم و سیاه علی، یه وقت طول کشه که صدای شیون شنیده شد، یعنی داخل خانه که اندرونی امام، خب وقتی مرد بچه زنها شروع کردن گریه کرد، فیضا فیضن هوا قد خرج علیهم، حضرت بر این جمعی که از اصحاب پیش حضرت اومده بودن خارج شد بر اینها، منبسط البچ، حضرت بچش منبسط، دیگه چهره حضرت گرفته نبود، فی غیر الحال التي کان علیها، قبلا خیلی غم و غصه دار و ناراحت و مضطرب، الان ده حضرتن عادی، فقال له جعلنا الله فداء لقد كنا نخاف من ما نرى منك ان لو وقع ان نرى منك ما يغمنا، فقال لهم انا لنحب ان نعافي في من نحب، ما دوست داریم که بالاخره اونی که دوست داریم علاقه به او داریم این عافیت داشته پیدا بکنه از اون بیماری، ما بچه‌هامون دوست داریم بالاخره مثل بقیه انسان‌ها از این طبیعیه، دوست داریم که بچه‌مون عافیت پیدا کنه، سلامتی پیدا کنه. دو قبلش ناراحتیم، نگرانیم نکنه فوت بکنه بچه. فیضا جا امر الله، وقتی معلوم شد که نه، امر الهی و قضای الهی به این تعلق گرفته که این بچه بره نمونه، سلم نافی ما احب، همونجور که خدا دوست داره ما تسلیمش میشیم و دیگه غم و ناراحتی دیگه میذاریم کنار. این که عرض کردم اون روایات اینجوری معنا بکنیم که حضرت ناراحتی داشته، اهتمامی داشته، استرابی داشته و بعد که معلوم میشده که واقعا قضای الهی همینه و خدا همینه براشون مقدر کرده بوده، اون حالت هم برطرف میشده. اون جزه به این معنا عرض کردم با توجه به این چیز مسلمات هست که صبر و تومعنینه در مصیبت به معنایی که ما قبلا لغوی عرض کردیم و جزه نقطه مقابلش امر مرجوحیست و صبر امر راجحیست، این چیز مسلمات فرهنگ دینی و اسلامی است که از آیات روایت استفاده میشه و معصومین ما قطعا در قله این کمالات هستن. لذا باید این روایات اینجوری توجیهش بکنیم. به مدت گریه میکردن یا چهرهشون ناراحتی بوده یا اندوهی توشون بوده یا یک استرای بوده که از باب این که نمیدونستن الان چه اتفاقی میخواد بیفته، به حسب علم ظاهر عرض میکنم نمیدانستن و علم غیب و اینا رو ما کار نداریم. نه لایقه رو هم به همین معنا عرض کردم دیگه. دیدید وقتی یه مصیبت یک چیزی نگران کننده اتفاق میفته، اون طرف گاهی میشینه گاهی بلند میشه راه میره گاهی میره میاد، همینجور هی آرامش نداره، راحتی طوری در حالت که یک امر نگران کننده در پیشه، همینطور انسانی لانقر به این معناست. خب اگر اینجور معنا کنیم این منافاتی نداره با اون ادله دیگری که در رجحان صبر و مرجوعیت جزا، ولو حالا الزامی هم نباشه میشه منافات برطرف میشه و اون وقت دیگه این دلیل نمیشه بر جواز جزا به اون معنایی که لغوی خودش هست و عدم وجوب صبر به اون معنای لغوی که داره که ما عرض کردیم و گفتیم که از آیات استفاده میشه بر روایات که امر لازمی هست. اما اون روایتی که در خبر حسین بن یزید وارد شد که امام ناها به خاطر ابنتن سنتن، خب این یه امر غیر متعارفی است که مثلا یه بچه از امام از دنیا بره اونم تا یک سال تو خونه حضرت سوگواری بشه، اینا تو خونه افراد معمولی اینجوری نیست. حالا یه وقت مصائب دینی مطرح میشه، مثل اونی که در قصه حضرت سید الشهدا علیه السلام بود که تا 5 سال داره که دود از خانه اجاق هیچ خانه از بنی هاشم بلند نشد، اینا قضا نمی پختن و همینجور تو بعض روایات داره اینا اون جا داره که بگیم مثلا برای مصیبت سید الشهدا تا 5 سال بنی هاشم عزاداری کرد، اون مصیبت دینی بود. اما اینکه حالا یه بچه ای که تو خونه همه قدیم اتفاقا اینجوری بود، قدیما انقدر بچه ها میمردن گفتن بچه اولی مال کلاقه، خونه داریان جوری میگفتن بچه اولی مال کلاقه، نمیدونم بچه دومی چیه، مسئله هایی داشتن. اصلا زن یکی دو تا بچه ازش بمیره حالا یا سخت میشد یا بعدش فوت میکرد یه چیز عادی بود، چون مثل الان امکاناتی که نبود برای حفظ و نگهداری خانم های مراقبت از خانم های باردار و بچه. بچه هایی که یه مقدار ضعیف بودن، بنیه ضعیفی داشتن، اینا یا سخت می شدن یا بعد به تولد اوائل تولد تو بیماری ها فوت می کردن. وقتی آیش رو بیرین حالا آیه شرف حضور الله فرمودن یا آقای گاهی وقتا یه حرف های آدم می شنه به ظاهرش غیر معقوله ولی وقتی تعامل میکنه این حرف درستی، یا آقای این گفت وقتی که این پزشکی که پیشرفت کرده مرگ و میر زیاد شده. تعجب میکنیم پزشکی زیاد بشه، نباید مرگ و میر زیاد بشه. گفتن علتش این بوده که قبلا که پزشکی خوب نبود، هر کی ضعیف بود همون اول کار بچه که تو طفولیت میموند یا سخت میشد یا میموند، نه که میموندن آدم هایی بودن که بنیه قوی داشتن و معمولا اینا مریض نمیشدن خیلی و عمرای خوبی هم میکردن قدیم. اما این پزشکی که زیاد شده، این هم که ضعیف معیف ها اینا رو هم به زور نگرشون میدارن، بذار خلاصه مریضی زیاده تو بزرگی هم نهای زور بیتون تون بیمارستانی میشن، ای بستاری میشن. این واقعا یه نکته ایست. خب یه امر مرسوم بوده این که یه بچه از امام بمیره یک سال تو خونه از دواره که یه سال دیگه، اینا اصلا یه امر غیر متعارف ایست. اینا به ذهن میرسه که این روایات یک مشکلی داره در نقلش، حالا یا راوی دروغ بسته یا اینکه خلاصه نمیدونم، آدم واقعا نمیتونه اینا رو تصدیق بکنه. علاوه بر اینکه سندن هم خب ضعیف، به روایت معتبری هم که نیست، یه روایت ضعیف و سند و مطلبی که غریبه، غریب واقعا با قرابت داره، ازا این جو روایات رو اصلا بهش اعتمادش نمیشه، طرح میشه. اون نبی خدا بود، ولی خدا بود، بعد بچه هاش باش اداوت کردن، فرق میکنه با قضیه با این. این که حالا یه بچه یه دختری یه بچه از دنیا بره از امام تفاوت میکنه. خب حالا بالاخره اونم حضرت یعقوب، خب اون به خاطر غیبت و چیزش بوده، به خاطر نبوده حضرت بوده، یعنی زنده بوده ولی فراغ میکشیده حضرت. خب معمولا افراد خود که میکنن یه مدتی که میره به طور طبیعی فراموش میشه مصیبت ها. لذا مثلا در مورد نبی اکرم هم که ابراهیم فرزندش هم که از دنیا رفت که داره تو مصیبتش حضرت گریه هم میکرد، یه بعد استمرار پیدا نکرد. یا بعضی از ائمه علیهم السلام در مورد مثلا سید محمد رضوان الله علیه که فوت کرد که خیلی هم ولی خیلی استمرار پیدا نکرده، در تاریخ ننوشتن که حضرت مثلا تا یک سال عزاداری کردم برای فرزندشون. این معمولا فوت که میکنه میگن خاک سرده، به طور طبیعی کم کم فراموش میشه، ولی یکی زنده است و آدم دور ازش، خب مثل این کسانی که زمان جنگ بچه هاشون اسیر میشدن یا محبود میشدن، خب اینا همینجوری این مادرها بیچاره ها 10 سال که شهید میشد راحت میشد، آخر 6 ماه چند ماه گریه زاری ناراحتی که تمام میشد. اما اینا که مثلا اسیر بودن یا محکوم بودن یه وقتی 10 سال این مادرها همینطوری بیشتر، حتی بعضیشون با اینکه دیگه امیدی به حسب ظاهرم نبوده بازم بیخوری امیدوار بودن. خب این ممکنه در قصه حضرت یعقوب هم به خاطر غیبت بوده، اونقدر نبوده، اون نبوده اونقدر مصیبت. بعدم معلوم نیست خصوص او بوده، شاید پیغمبر حضرت زهرا سلام الله بر مصائبی که وارد شد که اولا در مورد نبی اکرم که میدونید قصه شهادت ایشون هم هست، تو روایات داریم که ایشون شهید شده، بعض روایات داریم، بنابراین مصیبت دینی بوده و حتی وفات هم کرده باشه باز مصیبت پیغمبر عدم اون مصائب دینی داره. تو روایات هم هر وقت یه مصیبتی براتون وارد میشه مصیبت پیغمبر رو یاد کنید که عدم اون مصائب فهم میکنه. بعد هم حضرت زهرا سلام الله علیها در بخشی از این گریه ها به خاطر اون حوادثی بود که بعد اتفاق افتاد که جریان اسلام از اون مسیر خودش خارج شد. نه ما احتمالش بدیم شاهد نمیشه فرمایش شما، هم شاهد شما را از دست میدیم، اونم همینطور، اونم مصیبت چیزی نبود. و علاوه بر این که حضرت هم عملا این کار نکرد، اون تعابیر رو دارم، ولی حضرت اینجور نبوده که تا یک سال همینجور عزاداری بکنن، نوح سرایی بکنن، این نبوده در بله؟ نه حالا ادارتون ده که لیلی و سرمد این تعابیر داره حضرت در نهج البلاغه، ولی اگر هم غصه داشتن در خلوتهاشون بوده، اینطور نبوده که یک سال تو خونه نوحه سرایی بشه تو خونه شون، اینجوری نبوده. این خلوت تو حال طور نیست، آدم این کسی خیلی علاقه داره تو خلوتها یاد همسرش تا این مدتها هست، طوری نیست. اما اینکه ناهد یک سال تو خونه حضرت نوح سرایی بشه، این یه امر غیر متعارفی بوده که این روایت داره، این خودش مبعد صدور روایت و صحت روایت. عرض کردم این معنی با کاه شدید، گریه شدید که در حضرات هست که برای اصحابشون گریه شدیدی میکردن در مورد حضرت سید الشهدا. هم تو ذهنم هست که راجع به حبیب یه همچین چیزی داره که بکا شدیدی داشتن وقتی که حبیب شهید شد. این جزع شدید ولو این معنای حقیقی جزع نیست، صرف بکا که جزع نیست، اما مراد اینجا اینه، حمل میکنیم این روایات ولو خلاف ظاهر هست و این به قرینه خارجی که عرض کردیم که علم داریم که قطعا اون جزایی که مضمون در شریعت از اینا صادر نمیشه ولو حرام هم نباشه. اون در مصیبت اهل بیت خواهیم گفت که مستثنیاته، بعدا خواهیم گفت انشاءالله. نه نه اصلا خبر ضعیفه، اما عرض میکنم غیر از این که سندن مشکونه مضمونش هم امر غرابت داره. خب بعضی روایات سندن ضعیفه اما مضمون یه مضمون عالیست که آدم اتفاقا چی پیدا میکنه، یعنی مضمون از صدورش. اما بعضی روایات علاوه بر این که سندش هم مخدوشه، مضمونش هم یه مضمون غریبیست که انسان ظن قوی داره که به این که این واقعیت نداره. این هم مثل همون روایات میشه. بله اونا خواهیم گفت انشالله، بعدا بحث خواهیم کرد که تو برخی موارد استثنا شده. همون قضیه که امام عسکری علیه السلام هست اون جز مستثنیات است که بحث خواهیم کرد. یه ذره اجازه بده جلوترم بریم. روایت یکی از ادله، پس یه دسته روایات، یه طایفه روایاتی که بهش استدلال میشه که صبر واجب نیست و جزع حرام نیست. این روایاتی که گفتیم اینا رو قطعا ما باید توجیهش بکنیم، چه بگیم جزع واجب است، صبر حرام واجب است و جزع حرام است، چه نگیم. بالاخره این با شأن ائمه این روایات به ظاهره ای جور در نمیاد، باید توجیهش بکنیم. توجیهش همینه که بگیم گریه شدیدی بوده و مثلا قصد در حد قصده و ناراحتی و اموری که متعارفه و خلاف سر اصلا نیست. اینا رو تعبیر جزع کردن در موردش توسعا. طایفه بعدی روایتی است که دو تا روایتی است که در کتاب تمحیص وارد شده. این کتاب از تمحیص بعضی گفتن تألیف مرحوم حسن ابن علی ابن شعبه است که صاحب همون طرح العقوله. بعضی این کتاب تمحیص رو تألیف اون میدونن، برخی قائلن این تألیف مرحوم ابو حمام اسکافی است، اسکافی ابن جنید، که از فقهای اقدمین ما بوده که اول البته سنی بوده بعد شیعه شده و خب جز فقهای شیعه به حساب میاد. گفتن کتاب از تمحیص تألیف اوست. به هر تقدیر کتاب از کتابهای قدیمی هست، منتها خب مشکلش اینه که سند نداره، روایات به شکل مرسل نقل شده. لااقل این دو تا روایتی که ما داریم اینطوری. حالا من همه کتاب رو نگاه نکردم، مثل خود تو عقلقوب که روایات متاسفانه سنداش رو ذکر نکرده. به ظاهر نظر سندی این دو تا روایت سندن محدوشه، اما حالا قصد نظر از سندش باز دلالتش رو هم بررسی خواهیم کرد ببینیم دلالتش تمامه یا نیست. اونجا در کتاب تمحیص نقل میکند از سیف ابن امیره یا امیره قال قال ابو عبدالله علیه السلام اتقوا الله واصبروا فإنه من لم يصبر أهلكه الجزع. کسی اگر صبر نکند جزع او را هلاک میکنه. این هم خودش از اون روایات است که به طور عام ترغیب به صبر میکنه و مذمت میکنه جزع. خب تا اینجا چیزی دلالت نمیکنه بلکه موافق با اون عدله ایست که قبلا گفتیم دلالت بر وجوب صبر و حرمت جزع میکنه، ولیکن ذیلش نه خراب میکنه کارو. و انما هلاکهو یا اما هلاکهو، تو بعضی نقلها اینجوری نقل شده، انهو اذا جزع لم یعجر، فرمودن هلاکش اینه که از اجر صبر محروم. خب اجر آخه صبر خیلی اجر داره دیگه، تو روایات داره که نمیدونم چندین درجه بهش داده می شد 900 درجه بود. چقدر به طور روایات ذکر کرده بود که از هر درجه از اعماق زمین تا منتهای عرش خدا بهش. خیلی خوب، آدم واقعا بدبختیه که یه همچه اجر عظیمی رو از دست بده. ولیکن این تعبیر نشون میده که این حرام نیست. اگر حرام بود جزا، هلاکش به این نبود که اجر نمیبره، هلاکش به این بود که عذابش میکردن تو دوزخ سیخ و سنبه جهنم رو داشت. او هلاکش بود. نمیشه بگیم اگه کسی غیبت بکنه که فردای قیامت توش جزای جهنم، بگیم اجر نمیبره. مثلا این تعبیر تناسب نداره با وجوب، با حرمت. این نشون میده که این یک کاریست که بهتره، اولاست این که انسان صبر بکنه و اگر جزا امر انجام بده، امر مرجوعی رو مرتکب شده، این با این تناسب داره. این یک روایت. دو
پنجمی که سر
اونم ظاهرش بله همینطوره، چون هلاک ظاهرش اینه که یک چیز خیلی عقوبت و یک نتیجه خیلی هولناکی داره. هلاک اینجوره دیگه، آدم میشه هلاک میشه، هر چیز رو بهش نمیگن هلاک، یک ضرر عظیمی برش وارد میشه. عیب نداره، نه ایشون میگه با صرف نظر از زیلش، میگه ما عرض کردیم صدرش امر به صبر کرده، اتقالا وقت به رو ظاهرش وجوبه، ایشون میگه بالاتر از ظهور عم در وجود. خود تعبیر حلاک هم همین جوریه، یعنی اگر این زیلش به انما حلاکه نبود، از خود احلکه هم استفاده میکردیم حرمت جزا. فرمایش ایشون میگه خب این روایت دلالتش خوبه، انصافا دلالتش نمیشه منکر بشی، ولیکن چون سندن ضعیفه میذاریمش کنار، نمیتونه معارضه بکنه با اون دلالت آیه شریفه و ادله معتبره. روایت بعد باز تو همین کتاب نقل شده، مرسله همین کتاب تمهید است، از عباد ابن صحیب قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام یقول قال الله تعالی لولا اننی استحی من عبدی المؤمن ما ترکت له خلقتن یتوارا به ها، که اگر از بنده مؤمنم خجالت نمی کشتم، اینقدر او رو در فقر و بدبختی قرار می داشتم که یه تیکه لباس براش نمی داشتم که بدنش هم بپوشینه، اینقدر در فقر و بدبختی قرارش می داره. خب عرض کنم که این که میگن نمی دونم این نه این که الان میگن گرونی اینا چیزه امتحان الهی است، واقعا همینجوری هم هست. حالا گفتنش اینا از طرف بعضی از تریبون های رسمی حکومت، اونم تو این شرایط سخت، نظرم یه خورده مناسب نیست، بی سلیقگی است. ولیکن اصل مطلب واقعا مطلب درستی است و واقعا اراده منشیت الهی به این تعلق که مؤمنین در زیغ و مشقت باشند در دنیا. فرمود یه تیکه لباس براش نمیذاشتم، اگر روم میشد یه تیکه لباس براش نمیذاشتم که بدنش رو بپوشونه، حتی چه برسه به این که مرغ بخره و تخم‌مرغ بخره و این چیزا. لأن العبد اذا تکامل الایمان ابتلیته فی قوته، در قوتش او رو مبتلا میکنم، یا در قوتهی، حالا اینجا ضرب شده قوتهی، یعنی توانش رو میگیرم، توان مالی، توان بدنی، حالا که ممکنم هست مقصود قوت باشه. قوت یعنی اون چه که باعث برپای هم غذا هم باید شاید لباس رو هم بگیره، ما اونی که باعث قوت انسان میشه او تر. فان جزع، اگر توی این مصیبت ها جزع بکنه، ردت تو علیه قوته یا قوته، خب یه مدتی که رد مصیبت تمام میشه و بعد بالاخره بر میگردنم اونی که ازش گرفتم بهش بر میگردنم، ولی
همینه فقط دیگه، اثری بیش از این نداره. و این صبره، اما اگه تو این مصیبت ها صبر بکنه، با هی تو بهی ملائکتی فذلک الذی تشیر الیه المکرمه، ملائکه بالاصابه، انسانی که صبر میکنه این ملائکه همیشه با انگشتانشون نشون به هم میگن ببین این بنده مؤمن چه صبری داره، چه مقامی داره. خب این ظاهرش اینه که اگر انسان صبر نکنه و جزع بکنه هیچ اتفاقی براش نمیفته، خدا بعد از یه مدت دوباره اتفاقا همون چیزی هم که ازش گرفته بهش برمیگردونه. خب اگر حرام بود که نمیگفت اینجوری، میگفتن پدرشو در میارن روز قیامت، مثلا تو دنیا یا آخرت چیکارش میکنن، چیکارش میکنن، سوالش اینه هیچ اثری نداره، مباهات فقط بهش نمیکنه خدا. خب این که معلومه هر کار حرامی نبوده که. اینم روایت هم دلالتش خوبه. عرض کنم که منتها این روایت دوم ممکن است که کسی بگه که خب قابل جمع هست، ولی ظاهرش اینه، ولی با اون روایات دیگه قابل جمع هست که اگر صبر بکنه با حیطو، اگه صبر نکنه مباهات نمی کنه، بلکه اون روایات میگه عذابش هم میکنه خدا. حالا منطقی عذابش اینجا خدا نگفته، توی این روایت نگفتن، مثلا اگر صبر بکنی به اون مقام عالی میرسی، صبر نکنی بالاخره دوباره نعمت ها بر میگرده و به اون مقامات هم نمیرسی. حالا به اون مقامات نمیرسی ظاهرش گناه نکرده، ولی روایات دیگه میگه علاوه بر این که به مقامات نمیرسی سقوط هم میکنه، عقاب هم میشه، قابل جمعه با اون روایات قبلی این روایت. لیکن خب اصلا ضعیف سندن مخدوشه، لذا این طایفه هم به جهت عمدتاً به جهت مناقشه سندی بذاریمش کنار، میرسیم به روایت بعدی، روایت موثقه ابن بکر. اون انشالله بعدا جلسه آینده انشالله بررسی خواهیم کرد فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بله مرسله اون روایت
و این جزئه غدت و سمیت
جعفر ابن محمد علیه السلام یهود خدایت مطمئن
مطمئن نه ظاهرش همینه،
ظاهری که می‌فرمایند
استفاده